أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به محضر مقدس آقا امام محمد باقر علیه السلام هم صلوات خط بفرمود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب بحثمون درباره وسواس و وسوسه بود. درباره وسواس این نکته رو عرض کردیم که چون تمام نظام خلقت یک نظام ریاضی هست، حرکت‌های تمام موجودات طبق یک سلسله اصول و قواعد انجام می‌گیره. شما حتی یک اتم، یک الکترون رو نگاه بکنید، ریزترین موجودات تا بزرگترین موجودات، کرات و کهکشان‌ها و کیهان‌ها رو که نگاه بکنید، می‌بینید که تمام اونها از یک سلسله قواعد و مقرراتی که براشون تعیین شده تبعیت می‌کنند. هیچ چیز در عالم بدون حساب و اندازه نیست. اساساً نظام خلقت، این رو برای بار چندم عرض می‌کنیم، مکرر هی تکرار می‌کنیم تا انشالله باورمون بشه، اساساً نظام خلقت یک نظام ریاضی هستش. ما چیزی خارج از قاعده، فرمول و ریاضیات در این عالم نداریم. حالا در دین به جای کلمه ریاضی که من میگم، حساب کتاب که من میگم، در دین گفتن نظام قضا و قدر. نظام قضا و قدر. نظام قضا و قدر یعنی نظام ریاضی هست. کاملا ریاضی. چون چنین هست، هر نوع هدفی، هر نوع انتخابی، هر نوع حرکتی تابع ریاضیات هستش، تابع اندازه ها و نظام قضا و قدر الهی هستش. حرکت انسان به سمت خداوند تبارک و تعالی هم یک سلسله قواعد داره، یک سلسله فرمول های ریاضی داره که اگر انسان اونها رو رعایت بکنه به مقصد میرسه و اگر رعایت نکنه قطعا به مقصد نمیرسه. شما اگر در نظام ریاضی یک سیب، در نظام ریاضی یک گلابی، در نظام ریاضی یک میوه، در نظام ریاضی یک جنین حرکتی ایجاد بکنید، تغییراتی ایجاد بکنید، دیگه اون نتیجه که همیشه به طور طبیعی میداد نمیده. وقتی شما دستکاری بکنید اندازه ها رو، نتیجه چیز دیگه هستش. ببین، شما بدنتون به یه مقدار خاصی از قند، چربی، نمک و ویتامین، پروتئین احتیاج داره. اگر شما تابع هوا و هوس بشید و نمک رو بیش از حد مصرف بکنیم، چربی رو بیش از حد دریافت بکنیم، ویتامین رو بیش از حد دریافت بکنیم، پروتئین رو بیش از حد دریافت بکنیم، چون نظام بدن یه نظام ریاضی هست، بلافاصله چی میشه؟ بلافاصله عکس العمل نشون میده. یعنی میبینی که این طرف قلب درد میگیره، سردرد میگیره، پا درد میگیره، چشم درد میگیره، پوستش خراب میشه، موها شروع میکنه به ریزش کردن. این یعنی چی؟ یعنی که یه جای کار نظمش چی شده؟ به هم خورده که این بدن داره چیکار میکنه؟ عکس العمل، چون نظام معصومه دیگه، بدن نظامشو خدا ریخته، یه نظام معصوم ریاضی هستش. چون نظام معصوم هست، یعنی اشتباه و خطا نداره. اینجوری نیستش که شما بتونید سر بدن رو کلا بذارید، بهش بگید که من چون نمیتونم جلوی شکممو نگه دارم، اونقدر که دلم میخواد چربی بخورم، اونقدر که گوشت دلم میخواد بخورم، مقداری که شیرینی دوست دارم بخورم. شما نمیتونید سر بدن رو کلا بذارید. به محض اینکه چند میلی گرم مواد تغییر پیدا بکنه، آثارش هم روی بدن چی میشه؟ نشون میده. کم استفاده بکنی نشون میده، زیاد هم استفاده کنی نشون میده، اندازم استفاده کنی نشون میده. پس ما با یه نظام 100% ریاضی و معصوم سر و کار داریم. نظام روحانی انسان هم یک نظام 100% ریاضی و معصوم هستش. برای اینکه ما بتونیم به هدف برسیم، باید اون ریاضیاتی رو که خدا برای ما در نظر گرفته اون رو کشفش بکنیم. شما اگه بخواید یه گل رو بهترین بهره برداری ازش بکنید، یه میوه رو بهترین بهره برداری ازش بکنید، با یه حیوان بدونید باید چجوری رفتار بکنید، قواعد ریاضی زندگی با اونها رو و رفتار با اونها رو یاد میگیرید. الان مثلا یه مرغ خاصی رو بیارم دست آدم بدم، مثل مرغ عشق رو بدن دست ما، بین بردار شب ببر خونه. چند نفر از ما میدونیم که امشب مثلا یه دونه مرغ عشق رو میخوام ببریم خونه، باید به چی بدیم شب غذاش چیه؟ آه؟ 10 نوع ماهی به ما بدن بگم ببرید خونه، ما همه میمونیم که امشب من باید به این چی بدم، غذا این چیه؟ این میدونم سیستمش ریاضیه. میریم یک کسی که این سیستم رو میشناسه شناسایی میکنیم، میگیم 10 نوع گل به ما بدن، رفتار با هر نوع گل چیه؟ خاص خودشو داره، متفاوت هر نوع گل. پس اینا سیستم دارن هر کدوم. شما باید بخوام اون سیستم ریاضی باش رفتار کنید که این همیشه با تراوت با نشاط بمونه. پوست شما یه سیستم ریاضیه، موی شما یه سیستم ریاضیه، چشم شما یه سیستم ریاضیه، قلب شما یه سیستم ریاضیه، ناخن‌های شما یه سیستم ریاضی هستن، تمام اجزای بدن سیستم‌ها ریاضی هستن که فرمول دارن. ما باید اون ریاضیاتش رو کشف بکنیم، باش درست رفتار بکنیم تا مثلا یه کلیه سالم، یه دندون سالم. ما الان کسایی می‌شناسیم که 60 سالشون هست، دندوناشون هنوز سالمه، یه دونه دندون خراب ندارن. متقابلا کسایی داریم که مثلا 25 6 سالشه، چند تا دندونشون تا به حال کرم خورده و کشیدن و هزار دفعه رفتن دندان پزشکی. اون 60 سالش هست، همه دندوناشو چون باش درست رفتار کرده، قواعد ریاضی رفتار با دندان رو بلد بوده، دندوناش سالم هست، هیچ مشکلی نداشته، اصلا این تونسته با دندونای خودش درست رفتار بکنه. بعضیا با چشم خودشون درست رفتار میکنن. من شخصی رو میشناسم الان بالای 100 سال عمر کرده، بالای 100 سال دیدمش، این رو عینک نمیزنه. شما الان چند نفر میشناسید مثلا 60 سال به بالا عینک نزنن؟ کم پیدا میشه دیگه، ما بعد عینک میزنن دیگه، گرفتار میشن. میگن پا به سنگ گذاشیم عینک بزنیم، پا به سنگ گذاشیم دندونمون عوض بکنیم، ولی اون عینک نمیزنه اصلا، چشمش هم خیلی عالی میبینه. ببینید، پس سیستم دار هستش، تونسته با این سیستم درست رفتار بکنه. شیطان میدونه، این نکته حرف من این هستش که خیلی مهمه، اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. شیطان میدونه که اگر ما قواعد ریاضی حرکت به سمت خدا رو رعایت بکنیم به مقصد میرسیم. این خوب دقت بکنید. میدونه که اگر ما اندازه ها و حدود خدا رو رعایت بکنیم، حتما به موفقیت و پیروزی میرسیم. میدونه که اگر ما به حدود الهی احترام بگذاریم، او هیچ کاری از دستش بر نمیاد. بنابراین تمام تلاش شیطان تغییر اندازه ها و حدوده. ببین، شیطان همیشه به ما نمیگه گناه بکنید، یادتون باشه. همیشه ما رو به کارهای کثیف و زشت وادار نمیکنه. دوست داره ما این کارا رو بکنیم، اما خیلی وقتا زورش به ما نمیرسه. بنابراین وقتی زورش به ما نرسه، کاری که میکنین هستش که نظام قضا و قدر رو، نظام اندازه ها رو، نظام حدود و ریاضیات رفتار ما رو تغییر بده. بیماری وسواس از همینجا ناشی میشه. در بیماری وسواس شما کار خدا رو میکنی، وضو میگیری، غسل میکنی، بهداشت رو رعایت میکنی، طهارت میکنی، ولی با ریاضیات خدا نیست، با ریاضیات که شیطانه، یعنی حدود اون میده. اونم از این جهت خوشحاله. چرا؟ چون شما وقتی که این حدود رو رعایت بکنید، حدود خودشو، قطعا به مقصد نمیرسید. قطعا به مقصد نمیرسید، یعنی یه جای کار خراب میشه، یه جای کار خراب میشه. ولی چون دست بردی تو اندازه ها ریاضیات، دست بردی، نظام خراب میشه. شما تو قالی بافی دقت بکنی، کسی میگه قالی بافه، یکی بافتنی ببافه. خانم ها، اونا که میدونن، اونا که بافتنی میبافن، من خودم قالی بافی بلدم. اون قالی بافی که شما میخواید بکنید یا تو بافتنی، کافی 2-3 دونه رو جابجا ببافی، این ور اون ور کنید، دیگه بافتنی نمیشه، اونی که میخوای در نمیاد. تو قالی مثلا چند تا گل من قرمز بزنم، الان بعد سفید بزنم، بعد زرد بزنم، بعد چی بزنم، ها؟ شما یه دونه خونه رو اشتباه بکنی، هی بگی اندازه ها اشتباه بشه، شکل قالی دیگه اون شکل منظم و زیبا در نمیاد. باید خیلی دقت بکنه آدم. یه دونه عدد اینور اونور تغییر بکنه نتیجه چیز دیگه میشه. مثل یه شماره تلفنه که اگه یه دونه شمارش اینور اونور بشه شما به مقصد نمیرسی. شیطان کاری که با ما میکنه این هستش که اندازه های خدا رو از ما میگیره. خودش اندازه های جدید میده. میگه اگه میخوای نماز شب بخونی بخون، روزه میخوای بگیری بگیر، خمس میخوای بدی بده، نمیدونم هر کاری میخوای بکنی. خودش هم به ما تشویق میکنه، اصلا مانع ایجاد نمیکنه، کار خیر کار خوب، ولی میگه با اندازه هایی که با اندازه های من این کارو انجام بده. خب اون اندازه هایی که امیده چون با ساختار ریاضی ما سازگاری نداره، بعد از یه مدت دچار چی میشیم؟ ما دچار انحراف و بی نتیجه بودن و پژمردگی و افسردگی. مثلا نمازی که باید بتونه ما رو شاد بکنه بعد از یه مدت میبینی که چی میشه؟ افسردگی میاره. قرآنی که شراب هست آثار خیلی خوبی داره و باید ما رو شاد بکنه سرمست بکنه، میبینی که طرف از قرآن اصلا لذت نمیبره. چرا؟ چون با ریاضیات چی رفته سراغ قرآن؟ با ریاضیات شیطانی رفته سراغ قرآن. اون رو نتیجه نمیگیره. مثل شیرینی میونه، شیرینی بده؟ نه. چربی بده؟ نه. گوشت بده؟ نه. ویتامین بده؟ نه. ولی اگه اندازه‌ای که بدن نیاز داره جذب نشه چه اتفاقی میفته؟ مریض میشه دیگه. اضافه بیاد میشه سم. همون شیرینی میشه سم، میکشه آدم. یعنی بیماری غم میگیره میکشه آدم رو. پس دقت بکنید در این بیماری‌ها که انواع و اقسام بیماری‌ها هست، ما باید توجه بکنیم که حدود رو رعایت بکنیم. حتی در دعاها و در ذکرها همینطور هستش. امام علیه السلام دعا یاد میده به طرف، میگه این دعا رو بخون. طرف دعا رو میخونه، بعد آخر دعا میگه که به رحمتک یا ارحم الراحمین. ببین به رحمتک یا ارحم الراحمین. امام صادق میفرماد خدا ارحم الراحمین هست، ولی من نگفتم به رحمتک یا ارحم الراحمین. چرا اضافه کردی؟ درسته؟ الان شما توی تعقیبات نماز ناکنی، مردم میخوان نماز بخونن جو میگن بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولی کل حجت ابن حسن، حتی تا آخرش هم حتی توسکه نهو ارزکتا و انوات و متعه و فیها طویلا به رحمت که. هم بسم الله اولش بدعته، یه نباید بیاد، هم به رحمت که یا ارحم الراحمین. چون دعاهای مفاتیح رو که نگاه کنید یا دعاهای صحیح فرنا کنید، یه سلسله دعاها بسم الله نداره. شما حق نداری بسم الله بگی. از خودمون اضافه میکنیم دیگه. شیطان از همین جا شروع میکنه، یعنی یه چیزی رو تغییر میده، روی اندازه کار میکنه. یه اندازه رو دست میبره. اولم از اندازهای مقدس شروع میکنه که شما خیلی هم بهت بر نخوره، یعنی فکر نکنی احساس گناه میکنی. اول مثلا یه بسم الله الرحمن الرحیم اضافه میکنی، یه به رحمت که یا ارحم الراحمین اضافه میکنی. میگه این ذکر رو 3 بار بگو، تو 5 بار میگی، خیلی چیز نمیکنه. اول بهت یاد میده که حدود مقدس نیستن، اندازه ها مقدس نیستن، ولش کن، هر چی شد شد. عددا رو تغییر میده برات، میگه آقا 34 تا الله اکبر، 33 تا سبحان الله، 33 تا. میگه حالا بابا الحمدلله سبحان الله گناه کردن، اون رو هم 34 تا میگیم بابا، اصلا 100 تا میگیم. 100 تا میگیم حضرت. برای که ما بفهمیم که عددها و حدود الهی مقدس هستن، نباید دستکاری بشن، میگه چیه؟ میگه شما وقتی نقشه یه گنج رو داری، حضرت میفهمه، میگه شما وقتی نقشه یه گنج رو داری، اگه اونجایی که باید بکنی بگی نه، حالا چرا من 4 قدم برم بکنم، 10 قدم میرم میکنم، خب برید به گنج میرسی یا نمیرسی؟ نه دیگه، سر قدمی که بهت گفتن همونجا رو باید بکنی، همونجا رو باید بکنه آدم. متراژش مهمه، سانتی مترش مهمه که آدم باید چیکار کنه. پس تغییر حدود کارو خراب میکنه. الان شما نگاه بکنید، من در احکام گفتم براتون، تو اخلاق و عقایدم همین جوری هست. در اخلاق و عقایدم آدم وقتی که این بی حیایی رو میکنه که اندازه ها رو تغییر بده، 1000 جور مکتب در میاد. شما تو تهران ما نگاه بکنید چند جور ما مکتب عرفانی داریم، همین مکتب پست مدرن که الان عرفان های پست مدرن اومده، نگاه بکنید چند جور ما هم چی درمانی الا ماشاءالله با اسمهای مختلف الان داره به ما عرضه میشه. 10 تاش از هند میارن، 20 تاش از سخبوسای آمریکا گرفتن، هم 30 تاش از چین گرفتن. 1001 جور مکتب درست کردن برای ما. بعد مدیتیشن مثلا درست کردن، خانم‌ها برن مدیتیشن. خب مدیتیشن ما قشنگ‌تر از اون سر نماز خودمون داریم، اگه تمرکز بگیره. بعد این آدم نادون میگه من برم مدیتیشن کنم، میگه حالا برم مدیتیشن کن. میگه این مدیتیشن تو، این تمرکز تو، بیا سر نماز بگیر. نماز اسم اصلیش صلات دیگه، اسم عربیش صلات. یعنی چی؟ کی میدونه صلات یعنی چی؟ نه آقا سلات، همین سلات یعنی چی؟ نماز یعنی چی؟ مثلا آقا نماز بخونیم ترجمهش چیه؟ به ما همین تو اولین چیزمون گیریم خودمون آه؟ تو نماز، نماز یعنی معنای دقیقی سلات، سلات یعنی تمرکز توجه ها، حی علی الصلاه یعنی بودو بیا تمرکز بگیر، یعنی بیا مدیتیشن کن ها. ولی ما چی؟ ما میریم از اون روش‌های غلط، آقا شما بیا دو رکعت نماز اینجوری بخون با تمرکز، ببین چه آثار عالی تو ما خواهد گذاشت ها. امام صادق میفرماد 50 سال یه نفر نماز میخونه یک رکعتش هم قبول نمیشه. چرا؟ چون به اندازه یک رکعت هم تمرکز نداره. آدم باید یاد بگیر. حالا من تمرکز کنم تو مدیتیشن به شما میگم، میگه خب حالا تو فرض فرمایید الان چشاتو ببند، مثلا به فلان چیز یا فلان نقطه فکر کن ها. اصلا گاهی وقتا میگن شما یک نقطه سیاه رو در نظر بگیر بهش فکر کن، یعنی اونو تمرکز. یا برو چشمتو بنداز به یه لامپ همینجوری نگاه کن ببینم چند دقیقه میتونی. بعد ساعت میگیرن، مثلا بعد از چند ماه شما باید بتونید مثلا به یه لامپی که بالا سرت هست داره نور شدید میده بتونید مثلا 40 دقیقه 50 دقیقه یه ساعت نگاه کنی به این. خب خب تو میدونی داری به چی نگاه میکنی دیگه. ما وقتی نماز میخونیم چون نمیفهمیم، یعنی نمیدونیم آقا من میخوام با این اللهی که صحبت کنیم، الله کیه، بسم الله کیه، رحمان کیه، رحیم کیه، اصلا معنیش چیه، خود به خود تمرکزی هم ایجاد بله نمیشه. وقتی تمرکز ایجاد نشد اثر هم نداره آه؟ شما بیا رو نماز تمرکز بگیر. حالا با طبق هم بحثایی که تو بحث شبهای احیا و مواس معنوی توضیح دادی، مهارت‌های عبادی میبینی خیلی کار میکنه. یه کسی میره 10 ساعت مدیتیشن بیاد یه ربع نماز بخونه، اگه یه ربع نماز بخونه واقعا یه ربع قرآن بخونه با تمرکز، زمین تا آسمون روحیش، جسمش، روحش فرق میکنه. این که قرآن میفهمه شرابه، ما اصلا شراب نمیخوریم اصلا. شما شراب بخور ببین چه تأثیری داره، جذب نمیشه اصلا ما رو، با ما هدر میدیم ما. برای همین شما الان تو تهران که بری تو همه جا میبینی که انواع و اقسام تابلوها خورده که کلاس فلان، آموزش فلان، نمیدونم مکتب فلان، یه فلان استاد از هند اومده، فلان استاد از آفریقا اومده، فلان استاد نمیدونم آمریکا اومده، فلان استاد نمیدونم چی داره. همش ته قضیهش تر از جهنم در میاد، چون اندازه های متناسب با ما بله نیست. یه دونه از این کلاس ها به درد نمیخوره. چرا؟ چون اندازه ها تغییر پیدا کرده. شما نگاه بکنید، یه آقایی بودش که تو هند، الان مکتب دو تهران خودمونم هست، اوشو، من هندم که رفتم اون مرکز اوشو. شما ناکنید تو کتابای ایشون که میخونید چقدر آیات قرآن هست، از انجیل داره، از تورات داره، از قرآن داره. بعد یه مرکزی داره، من خدا شاهده وقتی رفتم اونجا خیلی شرمم اومد، فیلمم گرفتم از اونجا ولی اصلا نتونستم این فیلمو به کسی نشون بدم که اینا چه کثافت کاریای اونجا میکنن اون تو به اسم عرفان، چه کارهای وحشتناکی انجام میدن. حالا شما نگاه بکنید، با قرآن، با روایت، با انجیل، با تورات آدم سر از کثافت کاری در میاد، سر از مواد مخدر و سر از نمیدونم روابط جنسی نامشروع و آزاد و سر از هزار تا چیزای دیگه. چون دیگه اندازه الهی نیست، اندازه ریاضی نیست، اندازش اندازه شیطانی است. حدود تغییر کرده، ساختار عوض شده، دیگه قطعا به نتیجه نمیرسه. کی میتونه ریاضیات بنویسه، فرمول بنویسه؟ کسی تخصص داشته باشه. شما هیچ وقت شده به مهندسی برام نسخه بنویس؟ میتونه مهندس نسخه بنویسه؟ نه. یه پزشک میتونه کار بیهوشی انجام بده؟ نه. بیهوشی خودش میلی گرمش حساب میکنه، متخصص بیهوشی دوره دفعه درس خونده دانشگاه، دکتر نمیتونه این کار انجام بده. یعنی فوق تخصص نمیتونه بیاد بیهوشی تحقیق کنه. میگه آقا این بیهوشی فرمول داره، من باید این مریض رو ببینم، آزمایشش رو ببینم، بدونم برای بیهوش کردن این به مدت نیم ساعت، 40 دقیقه، یه ساعت چقدر باید تزریق بشه، اونم چه ماده ای باید تزریق شه. حساب کتاب داره. ما همینجوری هر کی بیاد خود درمانی بکنه، آقا ما یه طرف حرکتمون بهشته ها، یه طرفش هم جهنمه. این که هر کس برای خودش قانون بنویسه، هر کس بگه من با خدا اینجوری حال میکنم، من با خدا رابطه اینجوری دارم، دلت پاک باشه، نمیدونم، این حرفا همش مزخرفه. تو هیچ چیز ما نداریم که حساب کتاب نداشته باشه. در دین، در حرکت انسانی، در اخلاق، در رفتار، در ازدواج، در هر چیزی فرمول و ریاضیات، در فکر و قواعد فکر فرمول و ریاضیات وجود داره. ما باید این فرمول ها رو کشف بکنیم و همونا رو دقیق عمل بکنیم. خودم دلم میخواد، خودم اینجوری تشخیص میدم، خودم این که مثل این هستش که انسان بخواد بره یک کلاسی استاد حدود براش معین کنه بگه من نمیتونم، من اینجوری دوست دارم، نمیشه. مثل یه نوت موسیقی میمونه، نوت موسیقی هیچ کس نمیتونه تخلف کنه ازش. شما وقتی میخواد یه موسیقی، یه کسی میخواد نی بزنه، سازی بزنه، تمامش نوت داره. اگه مخصوصا اون کسی که داره این سازو میزنه رو نوت دست ببره چه اتفاقی میفته؟ بله؟ اصلا یه آهنگ دیگه در میاد، یه ساز دیگه در میاد. میگه آقا من این آهنگو نمیخوام، اون آهنگو میخوام. میگه چه فرق میکنه آقا؟ اینو ما میزنیم، اینو نمیشه آقا. من به این آهنگ علاقه دارم، اینو میخوام بزنید. اینو بزنید یعنی این ساز رو با این نوت برای من بنوازید. هر کی بنوازه خوب در میاد دیگه. ولی خب وقتی کسی ریاضیات و نوتش رو رعایت نکنه، به جای اینکه یه آهنگ شادی آور باشه میشه یه آهنگ چی؟ غم انگیز، آهنگ اعصاب آدمو خرد میکنه. پس ریاضی حرکت های ما اینجوریه که هر کس به صلاح دید خودش بخواد برای خودش دین ببافه، عرفان درست بکنه، اخلاق بنویسه، فرمول بنویسه، هر جوری دلم میخواد با بابام، هر جوری دلم میخواد با مادرم، هر جوری دلم میخواد با همسرم رفتار کنم. آقا یه روابط زناشویی اگه بخواد منجر بشه به یه عشق پایدار، فرمول ریاضی داره. ما الان تو کشور خودمون از 100% ازدواجا 25% طلاق داریم. یعنی از هر 4 تا ازدواج یه دونش طلاقه. 25% در فکر طلاقن. این شو چند درصد؟ 50%. 25% بی خیالن، دارن تحمل میکنن، یعنی اصلا ولش کردن. 25% خوشبخت داریم. 25%. حالا اکثر اینایی هم که این بدبختی ها دارن دیپلم به بالا هستن، درس خونده هستن، تحصیلات دارن، پس چرا عرضه ندارن خودشون رو خوشبخت کنن؟ برای اینکه فرمولا رو رعایت نمی کنن. هیچ که با دکتر مهندس شدن نمیتونه بگه من میتونم فرمول عشق بنویسم، بلدم چیکار کنم. مثلا با پسرم میدونم چیکار کنم، با دخترم میتونم چیکار کنم، با شوهرم میدونم چیکار کنم، با زنم میدونم. اینا فرمول ریاضی جدا داره همشون. وقتی فرمولاشو شما بلد نیستی، یاد نگرفتی، قطعا شکست میخوری. با هیچی هم مشکل حل نمیشه. شما فرمول خاص خودشو یاد بگیری. اینجوریه که من بگم آقا من تار بلدم بزنم، پس میتونم پیانو هم بنوازم، میشه؟ میگه نه، پیانو خودش داستان خاص خودشو داره، ستار داستان خاص خودشو داره. ها بگم من خط نستعلیقم خوبه، پس سلسم خوب میتونم بنویسم. میگن نه، اگه خط نستعلیقت خوبه، ریاضیاتش رو رعایت کردی، خطت خوب شده، سلسم ریاضیات خاص خودشو داره، نسخم ریاضیات اصلا تمام زندگی فرمول داره. شما نخواهی این فرمولا رو یاد بگیری و نخواهی عمل بکنی و تمرین کنی، به مهارت نمیرسی. پس خوب دقت کنید، شیطان اینو خوب میدونه که ما اگر ریاضیات خدا رو رعایت نکنیم و این اندازه ها رو از دست بدیم، با هر اندازه دیگه میخوایم کاری بکنیم، اون چیزی که باید در بیاد در نمیاد. برای همین انواع تصوف و عرفان و صوفیگری و خانقاه و نمیدونم مکتبهای مختلف برای ما درست کردن، مذهبهای مختلف، که آخر اون 100% و ناب نشه. اون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینایی که میدن دنبال این مکتبا چجوری خودشون راضی نگه میدارن؟ میگم آقا ما که کار خلاف نمیخوایم بکنیم، که اینا ببینم توش ذکره، ببین اینها، این آقا هم که کلاس گذاشته، ببین ایشون حرفای قشنگی میزنه، حرفای خوب میزنه، ببین همش داره حرفای قرآن میزنه، آیه قرآن میخونه، ببین از خدا داره میگه، ببین شعر حافظ داره میخونه، ببین مثلا از مولانا داره میگه، حرف بعدی که اصلا ما ازش نشنیدیم که. ولی تایه قضیه میشه همون آقایی که اسمش چی بود؟ نه کاری با اون ندارم، یه آقا اسم نمیخوایم بیاریم اینجا. میگن بنده خدا اسمش چی بود بگید؟ نیمن بوق ابن پش پونزه، اسمش این بود، نیمن بوق ابن پش پونزه. بهش گفتن این چه اسمی تو داری؟ گفت من منصور ابن موسی بودم، این منصور ابن موسی منشو کردن نیمن، سورم که همون بوقه دیگه، کردنش بوق فارسیش کردن، موش که مال موسی، موشو کردن پش موسا، و آخرش سیه دیگه، موسی می نویسن، سی شو کردن 15. خب شد نیمن بوق ابن پش 15. میری تو عرفان یاد بگیری یه بیست ساعت تای جهنم در میره آدم. اینجوری نیست که هر که فکر کنه حالا یه جایی یه کلاسی زدن بودیم بیم سر کلاس به ما عرفان میخوان یاد بدن یا چیزی درمانی چیز، اینجوری نیستش. خدا میگه آقا من خدا کل این نظام خودم خلق کردم، دو تا منبع تخصصی بیشتر برای شما قرار ندادم، غیر از این دو تا منبع تخصصی شما رو هر جا برید سر از جهنم در میارید. یکی کتاب من، کتاب یکم عطرت اهل بیت. استادم اگه بخواد بیاد اگه خارج از قرآن یا فرمایش معصوم بخواد حرف بزنه، حتی حرف خودش هم بزنه اعتبار نداره، فقط باید اطلاع تخصصی استاد در اختیار ما بذاره، راهنمایی تخصصی مذهبی کنه ما رو، ولی غیر از اون شما سر از جهنم در میاره. مسئله ریاضیه 100%. اینجوری نیست هر کسی باشه بگه من میتونم شما رو هدایت بکنم، من میتونم شما رو به رستگاری برسونم، من میتونم شما رو خوشبخت بکنم. این حرفا چیه؟ ما یه دونه مقنعه رو یه خانم دست غیر متخصص میسپاره برای دوختنش، یه مقنعه رو، یه عینک رو، یه انگشتر رو ما میخوایم خراب بشیم بریم متخصص خاص خودش، چجوری خودمون دست غیر متخصص بسپاریم؟ پس خودمون تخصصی نیستیم، خودمون ریاضیات نداره وجودمون، همینجوری کیلویی، هر چی خوردی، هر چی نگاه کردی، هر چی شنیدی، هر چی گفتی، هر رفتاری کردی، بعدم میخوای خوشبختم بشی، بعدم میخوای تو عشق موفق باشی، بعدم میخوای تو زندگی موفق باشی، بعدم میخوای سر از طلاق در نیاری، بعدم میخوای اعصابت خرد نشه، بعدم میخوای بچت خوب از کار در بیاد. اصلا این حرفا نیست. تمام زندگی حساب کتاب داره، ریاضیات داره، فرمول داره. اینکه ما الان به خیلی من تو دانشگاه میگم آقا شما میخوای باردارشی، بیا خانم آقا میخواید باردارشید قبلش بیاد یه دوره 3 ماهه ببینید، بهتون تقویت ژن ها رو یاد بدیم، بچه من میخواد زیبا بشه. الان ما چقدر پدر مادر زیبا داریم بچه هاشون زشتن، چقدر پدر مادر باهوش داریم بچه منگله، ها پدر مادر سالم داریم بچه ها مریض. ما الان یه محل خودمون یه پدر مادر سالم و قوی داریم 4 تا بچه نابینا دارن، پدر سالم بینا، مادر سالم بینا، بچه ها همه نابینا. ها فرمول داره، این ریاضیات داره، باید دورهشون رو یاد بگیر. دختر پسر ما کی میره این حرف، اصلا این حرفا قبول ندارن بخونن، یاد بگیرن اصلا. میگه آقا این تلفن همراه، اینو میفهمه، شعورش میرسه که اینو باید بره یاد بگیره. میگه آقا مثلا برام اینو 20 ساعت 30 ساعت 40 ساعت وقت بذارم یاد بگیرم. اما وقتی میگی زندگی، تقویت نطفه، تقویت ژن، آرامش، آرامش فکر، عصبانی نشدن، شاد بودن، دوره داره، فرمول داره، مثلا میگه این مسئله خیلی مهمه در مسئله فکر، که ما باید بدونیم شیطان دائما فرمولای قلابی به ما تزریق میکنه، حمله جلو، حمله عقب، حمله راست، حمله چپ، اینا که قبلا تو دشمن شناسی براتون توضیح دادیم. نه که من دائما با عددهای قلابی سر و کار دارم، یعنی هی به من عددهای پیشنهادهای قلابی میشه، عددهای قلابی به من داده میشه. ببین حدیثش براتون بخونم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
می فهمد شیطان پوزه ای مانند پوزه سگ دارد که آن را بر روی دل آدم می گذارد و شهوت ها و لذت ها را به او یادآوری می کند و آرزوها را به سراغش می آورد. بحث مهندسی آرزو را که 7-8 جلسه اینجا بحث کردیم دیگه، بحث مهندسی آرزو، که اگه آرزوهاشو نتونه کنترل بکنه همش به فکر این آرزو اون آرزو سر از جهنم در میاره. مفصل دیگه اینجا بحث مهندسی آرزو رو کردیم. تا او را درباره پروردگارش به شک اندازد، در این هنگام اگر بنده بگوید، یعنی به یاد خدا باشه، حالا یه ذکر ایشون یاد داده، من ذکر رو براتون بخونم، پیغمبر بفرمایند اعوذ بالله السمیع العلیم، یادداشت کنید دیگه، من دیگه ننویسم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خدای شنوا و آگاه از شر شیطان رانجه شده. ادامش چیه؟ و اعوذ بالله، همون آیه که هفته قبل خوندم، و اعوذ بالله ان یحزرون، ان الله هو السمیع العلیم. بله همین که آمده، و اعوذ بالله ان یحضرون، پناه میبرم به خدا از این شیاطین پیش من حاضر باشن، ان الله هو السمیع العلیم. میگه هر وقت دلتون آشوب شد، تو دلتون آشوب اومد، یه همچین فکر بدی اومد، هر فکری، فکرای منفی که اذیتتون میکنه، این ذکر رو بگید اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم. یا ذکرایی که به حال انسان باش اونس داره، باز در فرمایش دیگه میفرماید چی؟ پس اینو دقت کنید، قرآن میگه چی؟ میگه خود شیطان گفته، از زبان شیطان میگه لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، من حتما رو صراط مستقیم سراغ بنده هات میام. یعنی وقتی بنده ها تصمیم میگیرن آدمای خوبی باشن، بنده ها تصمیم میگیرن کار خوب کنن، من بهشون حمله میکنم. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، از جلو حمله میکنم و من خلفهم، از پشت بهشون حمله میکنم، و عن أَيْمَانِهِمْ، راست و چپ بهشون حمله میکنم. گفتیم این حمله ها تو کجا صورت میگیره؟ کجا صورت میگیره؟ رو صراط مستقیم. اونم تو کجا؟ جلو، عقب، راست و چپ. گفتیم صراط مستقیم که صراط خارجی نیست، صراط درونیه دیگه، نفس انسانه. فکرای حمله های جلو، عقب، راست و چپ هم تو ذهن ما صورت میگیره، تو دل ما هستش. گفتیم چی بود حمله از جلو؟ آینده بود. دلشوره هایی که مربوط به تصمیم ها و آینده است. دیگه حمله از عقب چی بود؟ گذشته ما بود. راست گفتیم چیه؟ حمله های مقدس و دینی هست، از راه دین. چپ چیه؟ گناهان هستش. خب اینا تو دشمن شناسی مفصل توضیح دادیم براتون، الانم که از تلویزیون داره پخش میشه اینا رو از همونجا میتونید پیگیری کنید. خب امام صادق میفرماد که یک کسی اومد به حضرت شکایت کرد، گفت من دلم خیلی وسوسه میشه. حضرت فرمود ناراحت نباش، اشکال نداره، بگو لا اله الا الله. هر وقت دلت آشوب شد بگو چی؟ بله، بگو لا اله الا الله. این ذکر رو به ما یاد دادن که ما با گفتن لا اله الا الله این مشکلمون چی بشه؟ حل بشه. یکی دیگه از راههایی که مشکلات ما رو حل میکنه تو وسوسه های شیطان، میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام هست، میگه ما اهل بیت رو زیاد یاد کنید. شما ناگهان خانم هایی که یا آقایونی که با اهل بیت، با روزه، با امام حسین، با معصومین ارتباط بیشتری دارن، اینها از شادی و آرامش بیشتری برخوردارن تو زندگیشون. این دانشگاه کالیفرنیا دیروز من یه مقاله خوندم، نوشته بود کسایی که به خدا اعتقاد دارن و معنویت دارن 25% اینها قدرتشون، تواناییشون برای زندگی و نشاطشون بیشتر میشه. این امید به خدا که میاد 25% حجم آرامش، امید به زندگی و شادی انسان رو زیادتر میکنه، از خودکشی، افسردگی جلوگیری میکنه. حالا اون آمار خودشون دارم میگم، ولی اینجوریه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط هم این هست که امید میکنه. شما وقتی یاد اهل بیت رو زیاد دارید، ارتباط با معصوم زیاد دارید، خیلی کمک میکنه. این که من تو برنامه های همه تون نوشتم، اونا که از من برنامه گرفتم نوشتم، دعای روز و چی؟ زیارت روز. امروز شنبه بود، به رسول الله گفتیم چی؟ هادا یوم السبت، امروز شنبه است، و هوا یومک، روز تو است، و انا ضعیفک، من مهمان تو هستم یا رسول الله. صبح به صبح شما همین رو به پیغمبر، فردا ان شاء الله به امیرالمومنین حضرت زهرا، دوشنبه به امام حسن، امام حسین بسپارید. صبح خصوص اول وقت بعد از نماز خودتون بسپارید به اینها. اصلا اینکه انسان خودشو میسپاره به معصوم، خیلی توی آرامشش، توی شادیش، توی حل مشکلاتش کمک میکنه به انسان. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که یاد ما اهل بیت هر مشکلی رو حل میکنه. یاد ما اهل بیت، ذکرنا اهل البیت شفاء من الوعك والاسقام ووسواس الريب، از هر تردید در میاره آدم رو. اونایی که اهل توسل نیستن، اهل توجه به اهل بیت نیستن، اینا زود، هر چند مسائل عقیدتیشون هم محکم باشه ها، درس خونده باشن، دانشگاه رفته باشن، حوزه رفته باشن، همین که بی ولایت باشن، روابط عاطفی خوب با معصومی نداشته باشن، اینها خطر شکستشون خیلی زیاده. وسوسه های سوال ها و شبهاتی که تو دلشون میاد خیلی زیاد میشه. ولی اصلا دو قطعه اشک آدم برای امام حسین که گریه میکنه، برای خانم فاطمه زهرا، خیلی یقین میاره برای دل انسان، خیلی یقین میاره. لذا شما میبینید که با یقین ترین مردم اینایی هستن که ارتباطات گرم و صمیمی با کی دارن؟ با اهل بیت دارن. توی مردم هم، از مردم عوام، خانم های خانه‌دار، عوام، مردمان، عرض کنم خدمتون که عوام، توی اینا بهتر از اینا ما آدم نداریم، بهتر از اینا. عوام ما همیشه آدم های خوبی هستن، یقینشون خیلی زیاده. درس نرفته به خونه دانشگاه حوزه ها، اما یقینش چیه؟ یقینش زیاد. من یه مادر بزرگ داشتم، خدا رحمت کنه اموات شما رو، پیرزن بی سواد از دهات اومد ولی مکاشفه داشت، مکاشفه داشت، یعنی امام حسین رو میدید حرف میزد، سید شهدا رو ابوالفضل رو میدید حرف میزد، حاجت میگرفت برای دیگران از اینا. ایشون دوستی داشت پیرزن نورانی بود، اونم همینجور بود، اونقدر این پیرزن نورانی بود، اونقدر اهل مکاشفه بود، اونقدر بینش داشت که نگو سواد نداره اما یقین داره، اطمینان داره دلش، درس هم نخونده ها. از کجا آورده اینو؟ از کجا آورده این آرامش رو؟ از نحوه ارتباطش با سید الشهدا، نحوه ارتباطش با معصومی، نحوه ارتباطش با ائمه علیهم السلام. یا علی میگی جونش میره، یا امام زمان میگی جونش میره. اینا خیلی آدمو نگه میدارن، شما بچه های اونا هستین، شما وقتی توجه میکنید در خونه اونا میرید، خود به خود راه میدن آدمو دیگه. اینا که هزار یه جور بلا سرشون میاد، مالی نیست، خودشون از خونه پدر مادر خودشون دور نگه میدارن، یعنی از خونه خانم فاطمه زهرا، از خونه آقای امام زمان، از خونه سید الشهدا دور نگه میدارن. خب بله، هر بچه‌ای هم که از خونه دور بیفته هزار بلا سرش میاد. تو خونه خودمون، تو خونه پدر مادرمون هست که ما امنیت داریم. اونایی که خودشونو میسپارن به اهل بیت علیهم السلام، اینا همیشه امنیت دارن، همیشه امنیت دارن، همیشه قویان، همیشه خوبن خیلی. پس این هم یکی از راه‌های غلبه بر چی هستش؟ بر وسواس هستش. خب برای اینکه اون بحث احساس گناه مسئله خیلی مهمی هست که گفتم، که شیطان خودش فکرهای کثیف تو ذهن ما میندازه، خودش هم چی ایجاد میکنه؟ احساس گناه، که ما دائما عذاب وجدان داشته باشیم، خودمون آدمای کثیفی بدونیم، آدمای پلیدی بدونیم، آدمایی بدونیم که فکرهای بد کردیم. لذا قبلا توضیح دادم، حالا که رسول الله چقدر قشنگ ما رو راحت میکنه، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تجاوز الله لامتی اما حدثت بهی انفسها ما لم ينطق بهی او تعمد. چقدر قشنگه، میفهمد که خداوند، خیلی جالبه، خداوند از وسوسه ها و شک هایی که در ذهن ما میاد تا زمانی که اونها رو به زبون نیاوردیم و یا منشأ اثر قرار ندادیم میگذره. ها؟ میگذره. یعنی تو ذهنت اومد احساس گناه نکن، یه فکر بد اومد زود احساس گناه نکن که این خدایا من چرا، نه، اینو شیطون می‌نازه، به خودت هم نسبت نده، حتی شیطون میخواد تو این احساس گناه رو بکنی. لذا حضرت میگه وقتی این چیزا رو، مثلا سوء زن اومده سراغتون، یه به یه خانومی، به یه آقای شک کردید، حسادت یه دفعه اومده سراغ، تحریکت کرده، یه حس بدی نسبت به یه نفر، میگه تا وقتی اینو به زمانش نیاری یا عملی نکنی که اون فکر رو تبعیت کرده باشی، اشکال نداره، قصه نخور. حالا عمل نکن، فقط به این حرف، این فکری که اومد عمل نکن، این حرفی فکری که اومد تو سرت به زبان نیار، عیبی نداره. چقدر جالب حضرت میفرماید. خب باز در یه فرمایش دیگه حضرت میفرماید که لکل قلب وسواسون، هر قلبی توش وسوسه میاد، وسواس تو هر قلبی میاد، فاذا فتق الوسواس حجاب القلب نطق به اللسان و اخذ به العبد و اذا لم يفتق القلب ولم ينطق به اللسان فلا حرج. میگه در هر دلی وسواس میاد، هرگاه این وسواس پرده دل رو پاره بکنه و از دل بیاد بیرون، برسه به کجا؟ برسه به زبان. دقت کردی چی شد؟ میگه اگر یه کسی این حرف، این چیزی که تو دلش بود اردش به زبان، خداوند چیکار میکنه؟ اخذبه، ماخذش میکنه. حق نداشت این چیز کثیفی که تو ذهن شیطان انداخت به زبان میورد یا منشأ اثر، برای کسی هم تعریف نکن، اصلا به کسی نگو من اینجوری شدم، این فکر بد داره میاد تو سرم، خود گفتنش هم خوب نیست، میگه اینو نداره. اما و اذا لم یفتق القلب، قلب باز نشه، تو قلب خودت نگهش داری، قلبتو نذاری پاره بشه، نگه داری این حرف تو قلب خودت، ولم ینطق به لسان، حرفم نزن، فلاح، عیبی نداره، اگه اومد تو ذهنت، تو دلت اومد، اشکالی نداره، به شرطی که گفتیم به زبان نیاریم، تو عملم ظهور ندیم. خب پس اینم چند تا راه برای جلوگیری از وسوسه و وسواس هست. یکی از چیزایی که خیلی توصیه کردن روزه هستش که توصیه کردن، گفتن اینکه انسان اول ماه، وسط ماه و آخر ماه روزه بگیره، در پاکی دلش از وسوسه ها و افکارش تأثیر زیادی داره. شما اگه دقت کرده باشید ماه رمضان نیروی انتظامی اعلام میکنه که چیه؟ آمار جرائم چی میشه؟ بلکه فکرها پاک میشه اصلا. این خود ماه مبارک رمضان توی اندیشه پاک، انسان آلوده ترین افکار هم داشته تو ماه رمضان این سراغش به راحتی نمیاد، آرامش داره. روزه خیلی در طهارت نفس اثر داره، ذکر خیلی در طهارت نفس اثر داره. شما محرم باز ببینید نیروی انتظامی اعلام میکنه جرائم در محرم چی میشه؟ خیلی کم میشه. چرا؟ چون یاد اهل بیت هست، یاد پاکی، یاد پاکانه، اینها خیلی مؤثر هست. خب این هم از این. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.